خالد غالب صاحب سخليرة ديرا مننك.
استودیوی پی‌1، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. نخست چند خبر مهم. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، میگوید که افغان‌ها نیاز مبرم به مواد خوراکی دارند. او صبح امروز در حساب تویترش از تعهد ایالات متحده به افغان‌ها هم خبر داد. او همچنان نوشته که برنامه جهانی غذا برای رساندن مواد خوراکی به افغانان کار حیاتی انجام می‌دهد. آقای وست گفته که ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان است و گفتهش امسال بیش از 460 میلیون دلار به این برنامه کمک کرده است. مارکوس پودزل، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما میگوید که افغانستان صلح آمیز و با ثبات مستلزم پروسه های سیاسی فراگیر است که حقوق همه افغان‌ها به خصوص زنان و اقلیت‌ها را رعایت کند. یونما در توییت دیروز گفت که آقای پودزل این سخن را در دیدار با نمایندگان جامعه مدنی و مقام‌های حکومت طالبان در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب گفته. این در حالی است که با بازگشت طالبان به قدرت در آگوست پارسال، زنان از کار کردن در بسیاری از اداره‌های دولتی در افغانستان منع شدند و مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه نیز در این کشور بستند. دست کم 20 تن به شمول 11 کودک پس از آن در ایالت سند پاکستان جان باختند که بس کوچک حاملشان از جاده منحرف شد و به یک خندق افتاد. این را امروز پلیس گفت. فریدالدین مصطفی، یک مقام محلی پلیس، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که به اثر رویداد ناوقت دیشب 10 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که راننده نشان راهنمایی ترافیکی را دیدن نتوانست و بس کوچک به خندق با عمق 8 متر در نزدیکی شهرک سیحون شریف سقوط کرد. وزارت خزانه امریکا بر 13 شرکت مستقر در چین، هانگ کانگ و امارات متحده عربی به دلیل دور زدن تحریم‌های واشنگتن و تسهیل فروش محصولات نفتی ایران تحریم وضع کرد. از این اقدام در بیانیه در وبسایت رسمی وزارت خزانه امریکا دیروز خبر داده شد. در ادامه آمده که این شرکت‌ها فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران به ارزش صدها میلیون دلار را در شرق آسیا و به نیابت از شرکت‌های تحریم تحت تحریم از جمله شرکت ملی نفت ایران تسهیل کرده بودند. و با سلسله رقابت‌های مرکز آسیا در تاجیکستان، امروز تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان به مساف تیم میزبان می‌رود. افغانستان پس از شکست دادن ایران و ترکمنستان به روز چهارشنبه در برابر ازبکستان شکست خورد. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته که مسابقه امروز افغانستان و تاجیکستان 6:30 به وقت افغانستان آغاز می‌شود. یک و 4 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. هشدار سازمان ملل متحد، وضعیت بشری در افغانستان بسیار ناامید کننده است. زیانهای بسته ماندن گذرگاه مرزی اسپین بولدک چمن چقدر بزرگ است؟
سآل خوب بسیار موتره در بولدک استاد است. میلیونها افغانی تاوان کرده، ضرر آورده.
مرور بر مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان، پیام هایتان را داریم.
من آجی فرزار هستم، در منطقه بازار قابلبای. یک شرکتی هم هستم، کل سرک بیدر گل او پر کرد. سرک خیر باز مردم بیچاره، پس کنام را تیر شده که 4 روز بود، این سرک خراب میشه.
و برنامه صحت هم اختصاص یافتم به بحث در مورد بیماری شکر.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی هستم با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو. تا لحظات دیگر گفتگوی زنده هم خواهیم داشت با سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان در مورد مسابقه امروز افغانستان و تاجیکستان. اما حالا سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که وضعیت بشری در افغانستان بسیار ناامید کننده است. یک مقام این سازمان گفته که با فرا رسیدن زمستان میلیون‌ها افغان در افغانستان با بحران بشری روبرو خواهند شد. بیشتر از همکارم می‌شنویم.
تصویر تاریک از وضعیت بشری و اقتصادی افغانستان نگرانی‌های اند که با گذشت هر روز جدیدتر می‌شود. با ادامه این نگرانی ها، سازمان ملل متحد نشست غیر رسمی را روز پنجشنبه به خواست روسیه با عنوان جلوگیری از سقوط اقتصادی افغانستان برگزار کرده بود. در این نشست، وضعیت فعلی بشری افغان ها ناامید کننده خوانده شد. جویس امسویا، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش بشری، در این نشست از بدتر شدن وضعیت بشری در آینده هشدار داد و گفت افغانستان یکی از کشورهای است که بیشتر مردمش با تهدید قحطی مواجهند. او افزود همین اکنون بیشتر از 28 میلیون نفوس افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند، در حالی که دو سال پیش این رقم 18 میلیون بود. به گفته خانم جویس، فقر در حال افزایش است و همین اکنون هر خانواده بیشتر از 75% عوایدشان را در گرفتن مواد خوراکی مصرف می کنند. این در حال است که برای بهداشت، آموزش و سایر حالات اضطراری هیچ چیز برایشان باقی نمی ماند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد با انتقاد از طالبان گفت که با وضع محدودیت بر زنان و دختران، وضعیت بشری را در افغانستان دیگر هم بدتر ساختند. در مورد نگرانی های مطرح شده در این نشست و انتقادها بر طالبان، از آنها پرسیدیم اما پاسخی از سخنگوی این گروه دریافت نکردیم. اما پیش از این گفته بود که برای پیشرفت اقتصادی افغانستان تلاش می کنند. جان کلی، مشاور سیاسی ماموریت امریکا در سازمان ملل متحد، با انتقادهای شدید از طالبان گفت سرکوب از سوی طالبان و مدیریت نادرست اقتصادی بحران اقتصادی در از مدت را بیشتر کرده و رویکرد نادرستشان ظرفیت نهادهای مهم اقتصادی را کاهش داده است. با گفته جان کلی، معلومات سازمان توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نشان می‌دهد که طالبان در 12 ماه حاکمیتشان اقتصاد افغانستان را 10 سال به عقب بردند. این نماینده آمریکا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی طالبان گفت بدون سهم زنان در اقتصاد افغانستان، پیشرفت اقتصادی این کشور ناممکن است. فریکس اگزلی، هماهنگ کننده سیاسی بریتانیا در سازمان ملل، در این نشست نیز با زیر سوال قرار دادن طالبان گفت طالبان وعده های داده شده ایشان را با مردم افغانستان عملی نکردند. فریکس اگزلی افزود طالبان برای محدود ساختن زنان از سفر، کار و عدم دسترسی آنها به خدمات اقدامات شدیدی را عملی کردند. با گفته او، افغانستان تنها کشور جهان است که دخترانش از رفتن به مکاتب لیسه منع شدند و برای تشکیل یک حکومت فراگیر نیز تلاش صورت نگرفته است. این نماینده بریتانیایی در نشست یاد شده هشدار داد که اگر طالبان روی کردشان را تغییر ندهند، مهمتر از همه از حقوق بشر حفاظت نکنند و وعده هایشان را برای مبارزه با هراس افغانی عملی نکنند، پس یک افغانستان با صلح و ثبات و مشروعیت را به چشم نخواهند دید. نماینده روسیه در این نشست سازمان ملل متحد یک بار دیگر خواستار رهایی پولهای منجمد شده افغانستان شد، اما نماینده بریتانیا در پاسخ به این درخواست گفت این مسئولانه نیست که در نبود یک بانک مرکزی مستقل خواست رهایی این پولها مطرح شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن بین افغانستان و پاکستان تا هنوز بسته است. این گذرگاه روز یکشنبه به دنبال تیراندازی که در نتیجه آن دست کم یک سرباز پاکستانی کشته شد، مسدود گردیده. هر دو طرف کمیسیون مشترک را توظیف کردند تا درباره رویداد بررسی کند. هنوز به نتیجه نرسیدند. در این حال تاجران میوه تازه در جنوب افغانستان میگویند که با مسدود شدن گذرگاه سپین بولدک چمن، ده ها موتر میوه و ترکاری متوقف مانده و آنها خیلی متضرر شدند. ستار فروغ با حاجی نانه یکی از این تاجران گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن هنوزم بسته است؟
بله بسته بود. از روز یک شنبه بعد از شش دروازه را بسته کردن، تا فعلا بسته بودن. امروز
با بسته شدن این گذرگاه تاجران میوه چقدر متضرر شدن؟
تعالی خوب بسیار موتره در بولدک استاد است، خرابیش تعالی خوب معلوم نیست، لیکن به میلیون ها افغانی تاوان کرده، ضرر آورده. دی روز یزده موتر از کندهار به ترخه بردیم، از کندهار تا چیز کریه در موتر یخچالی 2 لک کلدار پاکستانی می آمد، لیکن موتر ما گرفتیم آل تا چیز تا ترخم و ترغلام خان به 4 لک روپا میره. اول نقصان شامی است که تقریبا 22 لک خطنا دی روز در ترانسپورت تاوان کردیم.
آقای نانای، چند موتر در سپین بولدک متوقف مانده؟
مقصد موتر زیاد استن، دیگه مالا مواد هم استن، مواد خام دیگه بدون از میوه تازه تقریبا 100 موتر زیاد استن. متوقف است، استاد است، دریوره همونج استاد، تیغان میکشا چیغ میزنه، چرا که موترای ما همونج بند منده، کریه میخواییم و ایتور دمرش میخواه دیگه ایتور علت بد علت است.
قبلا میوه و ترکاری در چند موتر روزانه از طریق گذرگاه سپین بولدک چمن به پاکستان انتقال میشد؟
روزای اول 20 بود، باز 30 بود، باز 40 بود، باز 60 بود، کرا کرا تا 120 موتر رسید انار روزانه میرفت. آلی که موترای چیز میو آخر شدن، ما بارشم پیش آمد دیگه باز به 30 موتر به 35 موتر رسیدن.
حالا که گذرگاه سپین بولدک چمن از حدود 1 هفته بسته هست، خواست شما از پاکستان چیست؟
خواست ما می است که ما تاجره را در بین سیاست پاکستان باید در بین سیاست قربانی نکنه. ما را ترانزیت در ایش دنیا از در ایش مملکت بند نمیمانه، هرچی که جنگ باشه. پیش جمعی جنگا بود، ما از در مابین بمباردمان، در مابین ماریبا ما تیر می شدیم، می رفتیم به پاکستان. پاکستان دروازه را باز بسته نمی کردن. آلی ما نمی دانیم که یک اندک چیز پیش آمده، چرا ایتر کار شوه.
حاجی نانه یکی از تاجران در جنوب افغانستان با ما صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در یک شبانه روز گذشته بخشهایی از شرق اوکراین باز هم شاهد درگیری‌های شدید و حملات سنگین روسیه بوده. مقام‌های اوکراین امروز گفتند که نیروهای آنان در دونتسک و لوهانسک 8 تهاجم روسیه را عقب زدند. تازه‌ترین ها در این مورد را امید مرزبان دنبال کرده و اکنون در استودیو با ماست. مرزبان، در حال حاضر جنگ بیشتر در کدام مناطق متمرکز است؟
سلام احمدی. بیشترین درگیری ها از شرق اوکراین گزارش شده، مخصوصا در دونتسک و لوهانسک. همطور که خودت گفتی، دفتر لویدرستیز اردوی اوکراین امروز گفت که 8 تهاجم نیروهای روس را در این دو منطقه عقب زدند. در تازه ترین حملات راکتی روسیه از کشته شدن 7 تن گزارش شده و انتظار میره شمار تلفات در جریان روز بیشتر شود. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی شبانه خود دیشب گفت که نظامیان اوکراینی 6 راکت کروز روسی را دفع و 5 تیاره بی پیلوت را سرنگون کردند.
گزارش شده که اهداف ملکی و زیربناهای اوکراین هدف عملات بوده. مردم عادی چقدر متاثر شدند؟
بله، اوکراین یک بار دیگر شاهد موج گسترده حملات روسیه بر زیربناها است. البته بیشتر مراکز تولید انرژی و ساختمان‌های ملکی هدف حملات روسیه قرار گرفته که بیشتر در این حملات از درون‌ها یا طیاره‌های بی پیلوت استفاده شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیشب در سخنرانی گفت که نزدیک به 10 میلیون اوکراینی اکنون در نتیجه حملات روسیه از انرژی برق محروم شدند.
پیامت های حملات راکتی روسیه همه روزه بر اوکراین مشاهده می شوند. بر علاوه قطع برنامه ریزی شده جریان برق، باز هم پارچوی های اضطراری ادامه یافت. تا به حال بیش از 10 میلیون اوکراینی از انرژی برق محروم شدند.
البته در کشور مثل اوکراین برق یکی از اساسترین موارد مورد نیاز مردم است. از پخت و پز گرفته تا زندگی روزمره خیلی با جدیت به او وابسته است و در این صورت زندگی 10 میلیون با وضعیت غیر عادی روبرو شده. و البته این در حالی است که دو روز پیش روسیه یک موج گسترده دیگری از حملات را بر اوکراین از طریق زمین و هوا برا انداخت که به گفته مقامات اوکراینی این حملات اکثرا عقب زده شدند.
تشکر از شما. امید مرزبان گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. با سلسله رقابت های مرکز آسیا در تاجیکستان قرار است که امروز تیم های فوتبال زیر 14 سال افغانستان با مساف تیم میزبان تاجیکستان برود. افغانستان پس از شکست دادن ایران و ترکمنستان بر روز چهارشنبه در برابر ازبکستان شکست خورد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که مسابقه امروز 6:30 دقیقه به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. رقابت ها میان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 9 نوامبر آغاز شد و 19 نوامبر تمام خواهد شد. کوشش میکنیم با فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان تماس تلفنی برقرار کنیم و جزئیات بیشتر را از آقای مشعوف بدانیم. یک سوال اساسی که در اینجا مطرح است این است که چه میشه که تیم‌های خردسال فوتبال افغانستان بیشتر خوبتر می درخشن و تفاوت دارن با تیم‌های سینین بالا؟ حتما این سوال را از آقای مشعوف می پرسیم. فکر می کنم تماس ما با آقای مشعوف برقرار شد. سلام به شما آقای مشعوف. با توجه به این که تاجیکستان گل‌های بیشتر داره نسبت به افغانستان، چه فکر میکنین چقدر چانس پیروزی افغانستان در مسابقه امروز وجود داره؟
به نام خدا سلام خدمت شنوندگان خوب شما و جناب زکبرت عزیز. اول خب یک چیزی میخوایم به تمام شنوندگان خودتون عرض بکنم. برای اهل فوتبال سوالات زیادی ایجاد شده از روز گذشته که چطور ممکن است افغانستان قهرمان این مسابقات بشه، در با توجه به اینکه هر تورنمنت در هر منطقه و در هر جایی که برگزار میشه از خود قوانین و رگولیشن خود داره. بازی پوزش در مسابقات کافا قانون بازی پیروزی در بازی رو در رو تعیین کننده است برای جایگاه حالا در جدول میتونه باشه و حتی کسب قهرمانی و حتی در آخر قرار گرفتن در جدول. به دلیل اینکه ما
دو مسابقه که برد داریم یک باخت داریم. تاجیکستان در حال حاضر 3 برد متوالی داره. اگر ما امروز بتانیم تاجیکستان با هر نتیجه شکست بدیم، تفاضل گل ما کمتر هم باشه، حتی 1-0 تاجیکستان شکست بدیم، امتیاز ما هم 9 میشه، امتیاز تاجیکستان هم 9 میشه و دیگه بازی هم وجود نداره. به دلیل ای که ما در بازی رو در رو تاجیکستان شکست دادیم، گل‌های زده تاجیکستان حساب نمیشه و افغانستان قهرمان میشه. دقایق پیش ایران در آخرین بازی خودش 7-0 تیم ترکمنستان شکست داد. ایران با این برد در واقع حال جدول اگر نگاه بکنیم، در 4 بازی ایران 1 باخت مقابل ما کرد، 3 بازی را برد. فعلا ما 6 امتیاز هستیم.
بله آقای مشوف، بسیار کوتاه، این مسابقه از چه اهمیت برخوردار هست نزد شما؟ کوتاه لطفا که باز بپردازیم به سوال بعدی.
اهمیت بسیار بالای هست با توجه به اینکه نسل 14 ساله های ما فوتبال پایه در افغانستان هست. این بسیار امیدوار کننده است که نسل 14 ساله های ما میتونه در کافا در آستانه قهرمانی قرار بگیره و این نسل آینده فوتبال افغانستان است. تا همیالی هم به نظر من بازیکنای ما کار بسیار بزرگی کردن.
کوتا، چرا تیم‌های خردسال افغانستان نسبت به تیم‌های بزرگسال خوبتر می‌درخشند؟ دلیل چیست؟
ببینین، این بحث نیست که نسبت به کلان‌ها یا خردسال‌ها کمتر می‌درخشن، بیشتر می‌درخشن، کمتر می‌درخشن. روی فوتبال پایه فدراسیون فوتبال افغانستان تمرکز و تلاش زیادی کرده. همین اکنون در کابل ما میدان‌های ورزشی استاندارد معیاری برای 14 سال و 16 سال داریم که متداوم تمرین دارن. یعنی سال به 12 ماه حتی در بارش و در برف در گرمای تابستان تیمای ما منظم تمرین داره، استعدادیابی میشه، بازیکنای خوب از ولایات جمع‌آوری میکنیم. مسابقات 15 سال ما منظم در حوزه‌ها و ولایات مختلف برگزار میشه. بحث تشکیل تیم‌های ملی بزرگسالان ما متأسفانه به دلیل ای که لیگ درستی در افغانستان وجود نداره و بازیکن‌ها هر کدامشان از یک گوشه از دنیا جمع میشن، اینمی متاسفانه یک سکتگی را در راستای پیشرفت فوتبال داخلی ایجاد کرده. وگرنه ما در داخل فوتبال افغانستان استعدادهای بسیار خوبی را داریم. مشکل اصلی نبود یک لیگ معیاری به خاطر تشکیل تیم ملی است که این لیگ معیاری متاسفانه بله. به دلیل شرایط افغانستان هیچ وقت
تشکر از شما. خیلی تشکر از شما فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان. تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت بر مطالب چاپ شده در نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. بیشتر از خبر. روزنامه لاس آنجلس تایمز به حضور چین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگاهی کرده است. در آغاز مطلب مفصل در این مورد می‌خوانیم که پس از داخل شدن به کابل از طریق میدان هوایی، نخستین چیزی که چشمتان به آن می‌افتد اعلان تجارتی در مورد چاینا تاون است، ساختمان 10 طبقه‌ای واقع در منطقه تایمنی. به نوشته روزنامه در طبقه زیرزمینیش فروشگاه‌های محصولات چینی است، از لوازم خانه و دفتر گرفته تا بایسکل‌های برقی. روزنامه می نویسد که بسیاری از مشتریان نخست به دفتر یو منگوی 51 ساله مؤسس چاینا تاون می روند، کسی که کار این مرکز را در سال 2019 آغاز کرد. در ادامه آمده است یو رئیس کمیته تجارتی چین افغانستان نیز است. دفتر نیمه رسمی ارتباطات برای تطبیق پروژه دلخواهش. به نوشته روزنامه پروژه یو انتقال دادن تاجران چینی به افغانستان است. لاس آنجلس تایمز نوشته است این دفتر تاجران را در قسمت دریافت ویزا، شناسایی بازار و برقراری ارتباطات یاری می رساند. روزنامه نوشته است قرارداد نخستین پروژه زیربنایی که میان یک شرکت چینی و حکومت طالبان امضا شد، پارک صنعتی 216 میلیون دلاری در شمال شرق کابل است. در ادامه می خوانیم که این روزها رفت و آمد بازدید کنندگان که از سوی محافظان چینی بدرقم می شوند با وزارت‌های حکومت طالبان غیر معمول نیست. در ادامه از دید و بازدید رهبران محلی و مرکزی طالبان با نمایندگان شرکت‌های دولتی چین در سفارت افغانستان در پیکنگ نیز سخن گفته شده است. به نوشته روزنامه سفارت چین در کابل یکی از محدود نمایندگی های دیپلماتیک است که هنوز فعالیت دارد، هرچند چین به گونه رسمی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. چین که از حضور جنگجویان اویغور در افغانستان نگران است، از سوی ایالات متحده به خاطر چیزی که نقض حقوق بشری مسلمانان اویغور در منطقه شنجن خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. نماینده چین در نشست روز چهارشنبه فارمت مسکو در مورد افغانستان نیز حضور داشت. در کنار نمایندگان هند، روسیه، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، قزاقستان و پاکستان. روزنامه هندو چاپ هند در مطلب در باره این نشست نوشته که نمایندگان این کشورها اهمیت تشکیل یک حکومت فراگیر باقی در افغانستان را برجسته کردند. در ادامه آمده است که در نشست برای احترام به تمامی گروه های قومی و اقلیت ها در افغانستان تاکید شد تا زمینه برای آشتی ملی در این کشور فراهم شود. در چند نشست قبلی فارمت مسکو نمایندگان طالبان حضور داشتند. هرچند طالبان حکومتشان را همه شمول می دانند، زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در نشست فارمت مسکو گفت که چون طالبان برای تشکیل دولت فراگیر مطابق بیانیه سال گذشته نشست فارمت مسکو عمل نکردند، برای اشتراک در این نشست دعوت نشدند. جام جهانی هم نزدیک است و 4 بایسیکل سوار 10,000 کیلومتر سفر کردند برای اشتراک در این بازی ها. بیشتر از جاوید نعیمی مشنویم.
سفر 10,000 کیلومتری با وسیله بایسکل ممکن است در صورت که اراده برای آن وجود داشته باشد. آمدن از افریقای جنوبی تا قطر در جریان نزدیک به 6 ماه از سوی 4 ورزش دوست ارجنتینی. سلویو گاتی بایسکل سوار میگوید که اندک در این سفر طولانی خسته شده است.
بسیار خوشحالم، زیرا هدف اصلی ما از سفر 10,000 کیلومتری رسیدن به جام جهانی فوتبال بود. خیلی زیبا بود. هنگامی که مرز قطر را عبور کردیم و دیدیم که تمام کشور حال و هوای میزبانی جام جهانی را دارد، مخصوصا که چند کیلومتر اخیر را در داخل قطر رکاب زدیم. خیلی خیلی خوشحالم، اما کمی خسته هستیم. دروغ نمیگم.
این فوتبال دوستان روز دوشنبه این هفته به دوحه رسیدند تا از تیم ملی ارجنتین حمایت کنند. سفر آنها از درازترین سفرهایی است که ورزش دوستان برای تماشای جام جهانی انجام دادند. ماتیاس ویارول بایسکل سوار دیگر ارجنتینی میگوید که در سفرشان با برخی چالش‌های هم روبرو شدند.
آخرین مرحله سفر بزرگترین چالش برای ما بود، یعنی گذشتن از صحرای عربستان سعودی. من باید 2,000 کیلومتر را طی کردم. ما کم و بیش 150 کیلومتر در روز رکاب می‌زنیم.
جام جهانی فوتبال در 20 ماه نوامبر در قطر آغاز خواهد شد. برای نخستین بار در تاریخ این رقابت بزرگ جهانی در زمستان برگزار می شود. ارجنتین که یکی از مدعیان قهرمانی است، در نخستین بازیش در برابر عربستان سعودی به میدان خواهد رفت.
پیام ها و نظریات شما.
معمار فعلا از نوابات مستحی چاردی مربوط نایفت امروز شما به تماس هستم. اسم ما از گل محمد و یک کس دیگام از بنام محمد آمد که دو مستش معیوب هستیم. پیشتر وکیل مجید بود و پرسان نمیکرد، ما هیچ وقت نگرفته و آل یک وکیل دیگر مقرر کردن که بلکل که کمکا میایه کس در کوچار نمیبینه. 8 بجه 9 بجه شب که شد میره در خانه مردم ترقص میزنه و کسایی که یک نمایندهش به نام آجیز میره در پشت خانه مردم یا خانه خیش قوم خود یا خانه کسایی که می وکیل میریش خانه از وقت ترقص میزنه و نمایشانه میگره. فینه میره ما چی کنیم چی چاره کنیم؟ اگه ملل متحد کسی که پیسه داد خوب آسان سام میکنه.
کنم من یک متقاعد است و تقاعد به تقاعد هم از وزارت مالیه و تمام و ایت به متقاعدی شعبه تقاوت از زمان نادرخان تاسیس شده صاحب در بروزه میره نکرده از اصلا برمانه شب غریزیم وزارت مالیه خواهش میکنم که متقاعدی در معرفه معاشات متقاعدین سر اجرا بکنه. اگر نه کل مکتبا و مامورین کل فلس خاش یکاته حکومت خاطر به تقاعد خود تقاوت خود دایزده خود مسئولیت خود کار میکنه.
من آجی سرزار هستم در منطقه بازار قابلبای. یک شرکتی هم هستم اون سرک بیدر گل او پر کرده سرک خیر باز مردم بیچاره پس کنم را تیر شده که چهار روز بود این سرک خراب میشه. همین تقوضامند هستم و شما محترم که به گوش چهارواره در افان ما آجی سرزار یکی از باشنده قریه قابلبای هستم شد منرای پلچرخی جلال آباد کرد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی استید. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید که افغانها نیاز مبرم به مواد خوراکی دارند. او در تویتر از تعهد ایالات متحده به افغانان نیز خبر داده است. مارکوس پودزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که افغانستان صلح‌آمیز و باثبات مستلزم پروسه‌های سیاسی فراگیر است که حقوق همه افغان‌ها بخصوص زنان و اقلیت‌ها را رعایت کند. دست کم 20 تن به شمول 11 کودک پس از آن در ایالت سند پاکستان جان باختند که بس کوچک حاملشان از جاده منحرف شد و به یک خندق افتاد. وزارت خزانه امریکا بر 13 شرکت مستقر در چین، هنگ کنگ و امارات متحده عربی به دلیل دور زدن تحریم‌های واشنگتن و تسهیل فروش محصولات نفتی ایران تحریم وضع کرد. و با سلسله رقابت‌های مرکز آسیا در تاجیکستان امروز تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان به مساف تیم میزبان تاجیکستان می‌رود. تشکر از همراهی شما. ما سر ساعت 3 به وقت افغانستان با فشرده ای از خبرهای مهم برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
روغتیا در ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5
با سلام و روز بخیر شنونده برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی هستید. من میزبانتان فرشتن نگاستم و تای روشان در بخش تکنیک با من همکاری میکنم. در کمتر از یک ساعت در مورد بیماری دیابت یا شکر یا هم قند خون صحبت خواهیم کرد. در برنامه امروز دکتر را هم با خود داریم، دعوت کردیم تا برای ما بیشتر در مورد بیماری شکر یا دیابت معلومات بتن، از احراز و علائمان به ما بگویند و همچنان بگوید که چگونه از ابتلا به مرض شکر در امان بمانیم و یا بالاخره اگر شکر هم داریم چگونه به تداوی آن و مراقبت از خود بپردازیم. دکتر صاحب را که ما امروز در برنامه با خود میمان داریم، دکتر نظیف شنوار متخصص انتونیست، تا لحظات دیگر با دکتر صاحب شنوار صحبت میکنم. دکتر صاحب نظیف شنواری سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و دی کمتر از یک ساعت دیگه با رادیو آزادی می باشین. اولتر از همه دکتر صاحب، اگه به زبان عامیانه و عام فهمه که ما بفهمم، مردمی که ما را میشنوه بفهمه، کمی خود مرض شکر یا دیابت چی است و این مرض چرا فرد به این مبتلا میشه، اگه معلومات بتین.
سلام با شما و شنوه های شما. شکر یک مریضی متابولیک است که عموما ما در بدن یک غده به نام پانکراس داریم. خود غده پانکراس انسولین افراز میکنن و جور میکنه. وقتی که انسولین افراز شد، بعد از این به بدن و دوران خون، وقتی که دوران خون گلوکوز باشه، وقتی که ما غذا را میخوریم، غذا را هضم و جذب، بعد از هضم و جذب همی گلوکوز یا قند و یا مواد غذایی را که ما میخوریم به گلوکوز تبدیل میشن بعد هر مجذب وقتی که به گلوکوز تبدیل شد، گلوکوز یا شکر در دوران خون بالا میره. وقتی که در خون باشه، اگر انسولین در بدن ما موجود باشه یا غده پانکراس ما درست کار بکنه و انسولین افراز کنن، انسولین خودشان وظیفه شمی است که از دوران شکر یا گلوکوز میگیره و سیستم داخل میکنن، یعنی به حجرات بدن داخل میکنن که بدن حجرات ما از این گلوکوز به شکل انرژی استفاده میکنه. وقتی که انرژی نباشه حجرات ما فعالیت نمیکنن، یعنی تمام حجرات بدن ما به گلوکوز ضرورت دارن و نیاز دارن. در همین صورت وقتی که فعالیت غده پانکراس درست باشه و انسولین افراز کنن، خود انسولین میرن به دوران و سبب داخل شدن گلوکوز به دوران به سیستم میشن. وقتی که به سیستم شد، سیستم از او استفاده میکنن. در هر صورتی که انسولین یا افراز نشه و غده پانکراس مشکل داشته باشه و یا انسولین افراز شوه به شکل کافی نباشه و یا انسولین افراز شوه در سیستم در مقابل آن مقاومت موجود باشن، در هر صورت گلوکوز یا شکر خون بالا میره.
وبسایت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده آمریکا میره خواندم که مرض شکر یا دیابت انواع داره. شما میتونین بگوین که چند نوع است و تفاوتشان در چی است؟ مثلا نوع اولش چی است؟ نوع دومش؟ آیا تمام انواع شکر که است خطرناک است؟
بله، ما در مریضی شکر 3 نوع داریم. یکیش تایپ 1 میگن، یا نوع اولش میگن، نوع دومش و یکیش گستیشنال دیابت میگن که در جریان حاملگی به وجود میاد. تیپ 1 یا تیپ 1 دیابت ملیتس یا نوع اولی شاید که هیچ انسولین افراز نمیشه در غده پانکراس. در همین صورت وقتی که انسولین افراز نشد، ما مجبور استیم مریضای ما زود اعراض و علائم میتن و در صورت این باید انسولین تزریق شوه تا که گلوکوز بدن کنترل شوه و به سیستم داخل شوه. نوع دومیشه باز قسمی هستن که یا انسولین کم افراز میشه یا انسولین افراز میشه ولی در مقابلش در بدن مقاومت موجود است. اما حجراتی که سیستم به سیستم گلوکوز داخل میکنن، او حجرات به انسولین مقاومت نشان میدن. در این صورت هم گلوکوز خون بالا میره. و نوع سیومش گستیشنال دیابت است که در جریان حاملگی به وجود میان که سبب اسبابش زیاد است، یعنی در جریان حاملگی سبب دیابت میشن.
شنونده با ما از طریق واتساپ با ما وصل هستن. بفرماین، خودم معرفی کنین، از کجا به تماس شدین و سوالتان.
با شما سلام، با همکارایتان سلام است و با مهمان عزیز دکتر صاحب سلام، احترامات تقدیم میکنیم. سوال داشتیم درباره امی بیماری شکر. ما شکر نداریم، وزن ما خیلی کم هست و شیرینی را خیلی زیاد دوست دارم. شیرینی را فقط از طرف شب زیاد دوست دارم و شیرینی نخورم، مرا اصلا خواب نمیبرم، مثل که یک عادت کرده باشیم. شیرینی را خیلی زیاد دوست داریم، مثال خورما و کاکاو و جلبی و مربا، این چیزا را نخورم، خوابم نمیبره، زیاد احساساتی میشیم. و در ضمن از اچ پایلوری مثبت هم دارم. از دکتر صاحب خواهش من داشتیم که در این باره برای ما یک معلومات بده.
تشکر، سلامت باشین درویش صاحب. دکتر صاحب، شنونده ما گفتن که وزنشان کم است اما علاقه زیاد به خوردن شیرنی باب دارن. شما فکر میکنین که مصرف زیاد شیرنی باب این ربط داره به اینکه فرد مبتلا بسازه به مرض شکر؟ خصوصا در اطفال ما میگیم که زیاد شیرنی نخورین که بعدا شکر میگیره. تا نیا سن کلانا رو همیشه میگیم که شیرنی زیاد مصرف نکنین، نوشجان نکنین که ممکن شکر بگیره. این ربط داره؟
یه شنونده ما میگن که وزن ما کم است. وقتی که وزن انسان کم باشه، خصوصا میشن که بعضی افرادی که وزن کم داشته باشه هم به شکر مبتلا شوه. ما کسایی که مثلا اعراض و علائم شکر داشته باشه، مثلا زیاد آب می نوشن و زود ادرار میره و در پالویشان زیاد خوراک دارن، او کسایی باید خود ارزیابی کنن، یعنی مهم است که با یک شفاخانه و یا یک کلینیک مراجعه کنن، شکر خود معاینه کنن، یک بار نه دو بار یا سه بار معاینه کنن تا که معاینه شوه و نتیجهش معلوم شوه. و شیرینی زیاد خوردن دلیلش این هستن شاید زیاد کار فیزیکی داشته و کسایی که کار فیزیکی زیاد بکنن حتما به انرژی زیاد ضرورت دارن، وقتی که انرژی زیاد ضرورت داره میشن که از قندیات هم استفاده کنن، از دیگه غذا هم شاید بخورن، ولی شیرینی باب چیزی هستن که گلوکوز زیاد دارن و یا قند از کربوهیدرات است، اصلی منبع گلوکوز همی هستن، میشن که از اون چی باشن، ولی معایناتش اگر انجام بودن خوب هستن، اگر یه اعراض و علائمی که شکر دارن نداشته باشه باز قابل تشویش نیست.
خب دکتر صاحب، شما از تایپ اول، تایپ دو و تایپ سومش صحبت کردین، کدام نوش در افغانستان بیشتر است؟
در افغانستان ما ارقام مشخص بلند نداریم، ولی سروی شدن در از WHO از بازی دکتر سبا از باز چیزای دیگه که ما ارقام عموما تایپ اول و تایپ دو و گستیشنال دیابت هر تیش داریم، ولی ایره ما مشخص نکردیم که کدامش زیاد است، ولی در سالهای 2014 تقریبا ارقام ما خیلی کم بودن، در 2010 و 2014، حال در 2019 ارقام ما تا 2016 ارقام ما 8.4%، یعنی از 1,000,000 بالاتر ارقام ما بالا رفته.
دکتر صاحب، مرض شکر بیشتر کدام اعضای بدن هدف قرار میده و زودتر تخریب میکنه؟
شکر تمام اعضای بدن متاثر میسازن، قلب ما هستن اولین ارگانی که زیاد متاثر میسازه و سبب عدم کفایه میشن گرده هسته، و بدون از گرده قلب امراض اویه را سبب میشن، گرده، چشم وقتی که کسایی که شکر داشته باشه سبب نبینایی میشه، چشما را متاثر میسازه، و به تعقیب آن فعالیت های جنسی سرش تاثیر دارن، سیستم معافیتی را ضعیف میسازن، یعنی در تمام بدن ما تاثیرات بد دارن، ولی این اختلالاتش یا سبب از این که کسایی که دیابت دارن بعد از چندین سال به وجود میان، دفعتا کدام اختلال نمیتن، ولی وقتی که وقتش سرش دانتیر شوه یا تداویشن احتیاط نکنن، مثلا کسایی که پرهیز نکنن، کسایی که لایف ستایل مودیفیکیشن یا تغییری سطح زندگی خود تغییر ندن، او کسا زود با مو اختلاطات مواجه میشن، و کسایی که شکر خود کنترل میکنن، بار بار چک کنن، دوای خود بگیرن، با دکتر مشوره کنن، با اختلاطات و یا عوارض جانبی زود مواجه نمیشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده روی خط است، سلام به شما، بفرمایین خود معرفی کنین. و
سلام احترامات خود به شما و دکتر تقدیم میدارم. ما خودم یک مریضی دارم، شکرم از 140 ایج وقت بلند نرفته و سندم هم تقریبا 60 ساله است. یکی دم زیر الیاف یا فردن چیزی ایج استقامت که نمیتونم، مجبورتم خود لطف کنم بطور پایان یک رقم اولی لطف میکنه دیگه، اونم 140 باز وقتی اونم 120 میشه. اما زاکر سوی سوال داشتم که عد اقل باید آدم چقدر فرزن هر نفر به چقدر مواد خندی ضرورت داره و 140 خطری هست یا نه؟ نمیری به این سوال میکنم،
بفرماین جوابشانه.
120 و 140 گفت امیره نگفتن که بنهر است یا بعد از غذا خوردن است، ولی اگر بنهر باشن خو 120 خو نرمال است، ولی از 140 بازم بالا هستن. اگر بنهر بعد از غذا خوردن باشه خو نرمال است، به نظرم شاید قبل از غذا باشن، ولی قبل از غذا اگر 120 نگاه کنن شکر خود این کلا مشکل برشان ایجاد نمی کنن، و در پاویش اگر 140 باشه 140 بالاست، این باید کوشش کنن که شکر خود کنترل کنن. شکر کنترل شدن باید کارا کار دارن که باید اینا بکنن، روزمره باید یا نیم ساعت یک ساعت ورزش کنن، از غذاهای شیرین باید اجتناب کنن، استفاده نکنن، و در پالویشان کربوهیدرات یعنی برنج است، کچالو است، نان خشک است که اول باید استفاده نکنن، اگر استفاده میشن کم استفاده کنن.
شنونده دیگه از طریق واتساپ با ما وصل شده، سلام به شما، خود معرفی کنین و سوالتان مطرح بسازین.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما و دکتر صاحب محترم. همایون طاهری هستم از شهر کابل. یک سوال دارم از دکتر صاحب. امیر میخواستم بفهم دکتر صاحب، بعضیا میگن که کسایی که سیگریت میکشن اگر مثلا 10 سال 20 سال یا 25 سال سیگریت کشیدن، اگر با یک بارگی سیگریت قطع بکنن یا ترک بکنن، این باعث پیدا شدن مرض شکر میشه. من نمیفهم که چقدر علمی است نیست. لطفا در این مورد اگر معلومات ممنون میشم. تشکر از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. ما هم سوالتون گرفتم دکتر صاحب. دکتر صاحب نظیف شنواری بفرماین، ای شنونده گفتن که مثلا اگر کس از مدت طولانی سیگریت کشیده 20 سال 25 سال با یک بارگی اگه این سیگریت قطع میکنه و دیگه نمیکشه، آیا این ربط داره به ای که به شکر مبتلا شوه؟
این موضوع به نظر ما علمی نیست و کسایی شاید با این ترجیح داده شود که سیگار را اعلان کنند. ما در وقتی کسایی که در ریسک خطر شکر قرار دارند برش میگیم که سیگار را اعلان کنند. وقتی که شکر داشته باشه و سیگار را برش میگیم که سیگار را دیگه نکشند. ما خود دکترها توصیه میکنیم که سیگار را باید اعلان کنند.
بیشتر زنان در مرض ابتلا به مرض یا بیماری دیابت یا شکر قرار دارن یا مردان؟
در این مورد کدام تحقیق واضح وجود ندارن که مردان نسبت به زنها یا زنها نسبت به مردان زیاد مبتلا میشن. تنها مربوط به این است که کسایی که وزنش از بالا باشد در خطر موجود است. اگر زن باشه و مرد باشه دویش مبتلا میشن. کسایی که پانکراسش مشکل پیدا میکنن که از لحاظ اوتوایمون دیزیز باشه، مثلا در تایپ 1 ما میگیم که پانکراس هیچ انسولین جور کردن نمیتونن، یعنی انسولین جور که نشود با مشکل شکر مواجه میشن. این اگر مرد باشه یا زن باشه در هر دویش این با وجود میان و بعضی دلایل موجود دارن در تایپ 1 که یا اوتوایمون دیزیز از خود حجرات بدن ما با حجرات بدن ما مضر و یا ضرر مضرر واقع میشن و در دیگر صورت میگن که شاید سببش ویروس باشن که خود غده پانکراس حجرات بیتا سل که انسولین را جور میکنن ویروسی را تخریب میکنن. این در این صورت باز گفته نمیشن که ما ببینیم که زنها زیاد مساعد است نظر به مردا.
شنونده روی خط است. سلام به شما، بفرمایید خود معرفی کنین و سوالتان را مطرح کنین.
سلام علیکم فرشته جان به شما و همه کارکنان رادیو آزادی.
علیکم سلام، تشکر از تماستان، بفرمایید.
اسم من اجناست. من یک دو سوال داشتم راجع به دیابت. در مورد دیابت من خودم که دکتر وقت خون مرا معاینه کرد گفت که دیابت است، ولی علائمی که بسیار تشنه شویم و ادرار و ایگپا ندارم دیگه، در کنترل گفت میشه که تا 51 درجه هسته. اینالی امیده کنترول میشه که پس دالت نرمال و عادی بیایه از خون خارج شوه، یا ای که یک دفعه داخل خون شد بازی دیگه نمیشه خارج شوه، و یکی دیگه امی استرس چه رول داره در مورد دیابت، در مرض شکر چه رول داره خود استرس؟
تشکر نجلا جان، لطفا امرای ما باشین اگه دکتر صاحب کدام سوال از شما داره.
خب سایستان ما جواب میدیم باشن. اینا می گفتن که درجه تان پایین هستن. اگر فامیلی تاریخچه دارن کدام کسی در فامیلیشان شکر داشتن؟
متاسفانه که تلفن نجلا جان قطع شده. دکتر صاحب بفرماین، شما اردو سوال گرفتین اگر جواب بتین.
خب خواهر ما گفتن که ما شکر داریم ولی درجهش پایین است، و یا استرس در شکر چی رول دارن. درجهش پایین باشن اینا کسایی که ما یک دیابت است، یک پری دیابت است، یعنی وقتی که شکر خونش خیلی بالا نباشه، اونا مساعد هستن که به تایپ 2 دیابت مبتلا شوه. یا پری دیابتیک کسایی گفته میشن که ما عموما شکر را که اندازه میکنیم به نهر از 129 بالا باشن و یا از 100 تا 129 اندازه باشه. ای را ما زیر نظارت میگیریم.
یک تماس دیگر را میگیریم و میپردازیم به جوابا. بفرماین خود معرفی کنین و سوالتان
را خوب است. عبدالرؤف نصرت‌الله هستم از بندر کوهستان فاریاب، امروز شما صحبت میکنم.
بفرماین.
سلام خدمت شما و همه دوستای شما و همه شنوندای عزیز. من یک سوال داشتم از دکتر صاحب محترم. امی فرق در بین مرض شکر و گرده و استرس یعنی هست یا نه؟ اگر هست یعنی به چی شکل است؟ من خودم شخصا شبی که کچالو میخورم زیاد بیرون میرم، شیرینی میخورم زیاد بیرون میرم، اگر استفاده نکنم بیرون نمیرم و استرس هم دمی تاثیر میگذاره، دمی شب بیرون رفتن یا تکلیف گرده هم تاثیر میگذاره یا نه؟ همین سوالات ما بود.
تشکر. سوالتون گرفتیم دکتر صاحب. میپردازیم به جوابا. دکتر صاحب نظیف شنواری متخصص انتونی را با خود داریم. برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی است و صحبت میکنیم در رابطه به مرض دیابت یا شکر. دکتر صاحب نخست به می میپردازیم. برخوا میگن که شکر ما از خوراک نیست، عصبی است. امی سوال خانم نجلان بود که پیشتر صحبت کردن و آل شنونده ما از فاریابم. آیا استرس ای خودش میتونه که فرد مبتلا بسازه به شکر و ای شکر عصبی یعنی چی؟
شکر عصبی یا استرس اگر نام بتیم باشن، خود استرس سبب زیاد مریضی میشن. یعنی یک مریضی خود روان سیستم روانی را برهم میخورن. کسایی که با استرس مبتلا شوه، فشار، ماده فشار هم میگیم که سبب فشار، بالا رفتن فشار میشن و همین صورت سبب پیدا شدن یک سبب فاکتورش میشه که سبب خیلی استرس، سبب دیابت شوه.
بفرماین خود معرفی کنین. برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی است.
ما والده صاحب ما همیشه میشنوه، یعنی تقریبا 18 سال شد که شکر داره و عمرش 75 است، قدش 1.5 متر یعنی تقریبا و 1.40 و وزن داره یک ذره و ای که شکرش یکان دفعه بیخی پایین میاد که ما چاکلیت میتیم دیگه. یکی این مورد و فشارش هم گای بالا گای پایین بین 1.40 و 90 همه یا 80 میاید.
خب این مربوط به است که همه کسایی که شکرش خیلی پایین میشن شاید از دوا استفاده کنن. مثلا ما نوای تیپ 1 تنها انسولین میتیم. کسایی که انسولین میگیرن حتما با هایپوگلیسیمی مواجه میشن. ما که با امنه اصطلاح بچ واکسین میگیم، وقتی که میگیم که واکسین کردیم بعد از واکسین یک چیز بخورن، یعنی توصیه مویی هستن اگر اینا چیزی نخورن و یا کدام تکلیل نداشته باشن میشه که از سبب ما که از بیرون انسولین میتیم از این سبب به هایپوگلیسیمی میگن. گلوکوز خون در جریان خیلی پایین میشه. وقتی که خیلی پایین شد هم مشکل به وجود میارن. وقتی که خیلی پایین شد مغز ما که گلوکوز نرسه برشان به شکل نرمال حالت شعوری برهم میخورن. انسان میرن با کوما میرن که هایپوگلیسیمی کوما میگیم ما برشان. با کسایی که وقتی که انسولین میگیره و بعد از انسولین دوا غذا استفاده نکنه و یا یک چیز شیرین نخورن حتمی نیست که باید بخورن. وقتی که میپام عرض علائم هایپوگلیسیمی را با مریضا ما توصیه میکنیم، مثلا عرق میکنن، سرگیجی برشان پیدا میشن، لرزش بدن برشان پیدا میشن، ضعیفی احساس میکنن. در این تو حالات ما برشان میگیم که شما یک چیز شیرین بخورین.
خب بیاین که سر از این صحبت کنیم که بالاخره یک فرد را که شکر گرفته در خونش دیده شده یا عوامل را که شما گفتین یا اضافه وزن داره یا سنش بلند رفته یا ای که فعالیت بدنی کم داره، شما چی توصیه میکنین منیس یک دکتر که اینا باید چی بکنن که شکر خود در کنترل نگاه کنن و او باعث نشه که دیگه اعضای بدنشان متضرر بسازه و آسیب برسانه؟
کسایی که شکر دارن یا ندارن، اگر کسایی که شکر ندارن و در خطر وجود دارن، مثلا وزنشان بالا هستن و فامیلیش شکر دارن و اینا هم در تشویش هست که شاید شکر داشتن پیدا کنیم، در این مورد در این کسا ما توصیه و کسایی که شکر دارن توصیه ما همی هستن که هر روز باید ورزش کنن. 30 دقیقه یا 45 دقیقه هر روز ورزش منظم باید انجام بدن تا که از مریضی شکر نجات پیدا کنن و اگر داشته باشه شکرش کنترل شون و خصوصا از غذاهای صحی باید استفاده کنن. ما غذای صحی یا غذایی رو میگیم که بدن ما برشان ضرورت دارن و از یک غذای خاص دوامدار و از حد زیاد استفاده نکنیم. مثلا گوشت است به شکل منظم و بدن ما ضرورت دارن به هر نوع غذا و هر نوع سبزیجات و میوه‌جات ضرورت دارن، ولی به شکل متوازن اگر استفاده کنیم خوبتر هستن که سبزیجات باشن، میوه‌جات باشن و از کربوهیدرات و پروتئینایی که غذایی هستن که مثلا ما لوبیا و گوشت از فامیلای پروتئین است
که برش بر حرکت توصیه میکنیم که از او باید استفاده کنن، ولی به شکل منظم و کم و متکررن. و از شیرینی باب و از تمام کسایی که شکر دارن برشان پریز داده میشه و کسایی که در خطر شکر هستن باید کم استفاده کنن و از چربی باید استفاده نشه و کوشش شه کسایی که شکر دارن با چربی پریز باید بکنن، به خاطر که اونا خودش از اختلالات شکر هستن که چربی خونش بالا میره، باید از چربی استفاده نکنن. کسایی که سموکینگ میکنن باید سموکینگ نکنن، یا الکل میکشن الکل رو باید استفاده نکنن. این همی پریز است که برشان داده شد و تمام کسایی که اگر شکر دارن از او جدی هستن، به خاطر که اگر ورزش نکنن وزنشان بالا میرن، وقتی که وزنشان بالا رفتن شکرشان هم بالا میرن و اختلالاتش زود به وجود میرن. به همین خاطر هستن که ما
دکتر نظیف شنواری متخصص انتونی را در برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی با خود داشتیم و صحبت کردیم در رابطه با بیماری دیابت یا شکر. تشکر از شمایی که رادیو را شنیدین، تشکر خاص از کسایی که تلفن کردن و سوالات خود را با ما مطرح کردن. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. Thank you.